پیشین سازمان موساد
نفوذ سیاسی.
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه. سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. اینجا استودیوی رادیو گفتگو و این برنامه گفتگوی سیاسی است.
شورای نگهبان از اصول مصرح قانون اساسی است که از اصل 91 تا 99 به جایگاه، نقش و اختیارات آن اشاره شده است. در قانون اساسی مهمترین نقش شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی مطرح شده و مهمترین مغزافزار مقابله با نفوذ و استحاله در انقلاب اسلامی محسوب می گردد. ملت ایران که مصادره جنبش مشروطیت به نفع فراماسون‌ها و استبداد را در نبود شورای متمم قانون اساسی در حافظه داشت، در انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی شورای نگهبان را برای جلوگیری از این منظور در قانون اساسی قبول کرده است. شورای نگهبان از نظارت بر مصوبات مجلس گرفته تا نظارت بر برگزاری همه پرسی ها، انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری نقش مهم در سلامت انقلاب اسلامی و قوام بخشی به اقتدار جمهوری اسلامی در برابر نفوذ استکبار دارد. از همین روی است که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی از بنی صدر و منافقین گرفته تا استحاله گران دهه 80 و نفوذی‌های امروز به موازات امپراتوری خبری استکبار جهانی و رسانه‌های معاند با این جایگاه رکین مخالفت و عناد می‌ورزند. سابقه سهلگیری شورای نگهبان در دوره‌های از تاریخ پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دوران مجلس ششم شورای اسلامی نشان داد که در صورت ضعف شورای نگهبان چه خسران مهم سیاسی امنیتی ممکن است بر جمهوری اسلامی حادث گردد. در واقع شورای نگهبان اولین لایه و مهمترین عملکرد ایمنی بخش نظام اسلامی در جلوگیری از ورود افراد وابسته با ساختار نظام اسلامی و ممانعت از انحراف انقلاب اسلامی است. طبیعی است استکبار جهانی با شورای نگهبان دشمنی داشته باشد، چرا که آنها در 40 سال گذشته تا بن دندان مسلح شدند تا به هر نحوی که باشد ولو یک نیرو را با هزینه‌های گزاف در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیر مملکت داشته باشند و این شورای نگهبان بوده و هست که خط مقدم مقابله با آنهاست.
بسیار سپاسگزارم. عرض کنم به محضر مبارک شما شنوندگان عزیز که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو، انتقادات خودتون رو از طریق همین سامانه پیامکی با ما مطرح بکنید. همینطور از طریق نرم افزار یا نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید همراه ما باشید و تلفن 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که در اختیار همه شما عزیزان هست و میتونید با عزیزانمون در روابط عمومی هم در ارتباط باشید. من مهدی معظمی هستم. به اتفاق همه همکارانم و کارشناسانی که در برنامه امروز حضور دارند، در چیزی هلوش 75 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهیم بود با موضوع تبیین و بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و عملکرد 40 ساله این شورا. در برنامه امروز در خدمت دو تن از کارشناسان هستیم که البته فعلا یکی از دوستان کارشناسمون به برنامه رسیدند. جناب من معرفی میکنم خدمتون جناب آقای دکتر علی هادی‌زاده، استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر هادی‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین دستاندرکاران این برنامه. خوشحال هستیم در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر که موافق باشیم بحث رو آغاز بکنیم به عنوان در واقع اینکه وارد بشیم به بحث و بتونیم بحث رو جلو ببریم. من میخوام اصلا در مورد بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان این رو تبیین بکنیم، اصلا چرایی حضور شورای نگهبان رو.
در خصوص وقتی ما در مورد نهادهای مختلف سیاسی و حقوقی در کشورهای مختلف داریم صحبت میکنیم، ابتداعا باید ریشه شکلگیری اون نهاد رو بررسی کرد و این به عنوان مثال در خصوص شورای نگهبان هم دقیقا به همین صورت هست. ما وقتی که میبینیم که در طول تقریبا 200 سال گذشته نهضت‌های اسلامی در کشورهای مختلف در راستای حاکمیت اسلام و مشارکت مردم در سرنوشت امور خودشون در کشورهای مختلفی وجود داشته، در ایران هم ما در دوره مشروطه میبینیم که دقیقا این اعتراضات و این خواسته های مردم برای شکلگیری یک نظام مردمی مبتنی بر اسلام وجود داشته و برخی از علما و حقوقدانان از اون زمان نظریاتی رو مطرح کردند. با این حال علارغم پیروزی اون نهضت مشروطه، اون چه که مردم و فقهای وقت می‌خواستند محقق نشد. دلیل این هم این بود که مردم در پی حاکمیت اسلام بودند ولی در قانون اساسی اون زمان سازوکار حقوقی برای تضمین حاکمیت اسلام به وجود نیومد و پیشبینی نشد. صرفا در اون زمان پیشبینی شد که یک جمعی از فقها بر قوانین مصوب مجلس نظارت بکنند که البته این شورا هیچ وقتی تشکیل نشد،
اصلا ناقص بود، اصلا به اونجاها هم نرسید که بخوان تشکیل بدن.
بله بله، این شورا عملا فقط به شکل تئوری باقی موند و هیچ وقتی عملیاتی نشد.
علت اصلی چی بود به نظر شما؟
ببینید علت اصلی جنبش مشروطه با این که بسیاری از رهبران جنبش از بین علما و فقهای وقت بودند، با این حال نفوذ جریانات حالا التقاطی یا جریاناتی که موجب انحراف جنبش مشروطه شدند، اینها باعث شدند که با اینکه اوایل نقش فقها و نقش اسلام خواهان بسیار قابل توجه بود، ولی هر چقدر ما از این شکلگیری جنبش جلوتر میایم میبینیم که نقش اینها کمتر میشه و تا جایی که عملا فقها حذف شدن، برخوردهای بسیار سختی با فقها شد، شیخ فضل الله نوری اعدام شد و عملا ما میرسیم اون جنبش مشروطه ای که با ریشه های مشارکت مردمی و اسلام خواهی بوده به دیکتاتوری
استبداد
و رضا شاه منجر میشه و میبینیم که اعتراضات به حدی ادامه پیدا میکنه که در سال 1357 به رهبری امام خمینی اوج اعتراضات باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد و نظام جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد.
در واقع میتونیم بگیم که در انقلاب شکوهمند اسلامی ما یک عبرتی شد، ما انقلاب مشروطیت که به هر حال باید حفظ بشود و باید سازوکار در واقع مناسب و درستی رو داشته باشه. اما مهمان دیگر برنامه ما جناب آقای دکتر محمد هادی زرافشان، استاد دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای نگهبان هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و روز بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این رادیوی خدمت شما عرض کنم که شاخص و فرهیخته دارن.
زنده باشید. آقای دکتر ما بحث رو آغاز کردیم خدمت آقای دکتر هادی‌زاده و در مورد اصلا چرایی حضور شورای محترم نگهبان در قانون اساسی. من حالا میخوام این سوال از شما بکنم، اصلا چرا باید شورای نگهبان ما در قانون اساسی تقریبا 10 اصل رو به خودش اختصاص بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اولا تبریک عرض میکنم سال روز تأسیس شورای نگهبان رو خدمت حضرت عالی و آقای دکتر حاجی زاده و شنوندگان محترم، و امیدوارم که شورای نگهبان بتونه سال به سال بهبود پیدا بکنه و عملکرد بهتری رو داشته باشه و البته تا کنون هم خدمات ارزنده‌ای رو به کشور و نظام جمهوری اسلامی ارائه کرده. در خصوص شورای نگهبان و اهمیتش به نکته خوبی به نظرم اشاره کردید که حدود 10 اصل در قانون اساسی به شورای نگهبان اختصاص پیدا کرده،
91 تا 99 درسته؟
بله بله. این موضوع خب خودش نشون دهنده اهمیت شورای نگهبان از جهت وضع کنندگان قانون اساسی و کسانی بوده که قانون اساسی رو نوشتن، یعنی اینکه اومدن و حتی در بعضی از جزئیات مثل اینکه مثلا شورای نگهبان چند روز برای اظهار نظر در مورد مصوبات مجلس وقت داره و مثلا اگر این وقت کافی نبود به چه نحوی تمدید بشه و اینا، حتی اونجا تعیین تکلیف شده. یعنی این نشون دهنده این هستش که شورای نگهبان اهمیت زیادی داشته که می‌خواستن این قواعد به نحوی تعیین بشه. بنابراین خودش یکی از اون نشانه هایی هستش که شورای نگهبان اهمیت زیادی داشته. خب سوابق تاریخش هم مقداری شاهد های زاده اشاره فرمودن، از بحث مشروطه و اون هیئت تراز 5 نفره و اینها، و اینکه خب اون تجربه تلخی که وجود داشت که این شورای نگهبان نتونسته بود شکل بگیره، خب به دلیل عوامل سیاسی و اینکه
از نظر شما علتش چی بود که نشد در زمان مشروطیت شکل بگیره؟
خب اون موقع خدمت شما عرض کنم که یک نزاعی حالا از لحاظ گفتمانی و از لحاظ سیاسی بود توی جنبش مشروطه که خب عده‌ای بر این باور بودند که این پارلمان یا این نظام قانونگذاری که از غرب گرفته شده به همون صورت باید اجرایی بشه، یعنی هیچ قید و بندی نداشته باشه و همین قوانینی که پارلمان به عنوان مثلا منتخبان مردم تصویب میکنند اینها باید اجرایی بشه. خب عده دیگری بودند که خدمت شما عرض کنم قائل به این بودند که نه خیر، باید در چارچوب فرهنگ و اون پیشینه تاریخی این مملکت و این مردم و اون دینی که دارن باشه و پارلمان نمیتونه هر چیزی رو خدمت شما عرض کنم که تصویب بکنه و به اجرا بگذاره. مثلا اینجا مملکت اسلامی هستش، قاطبه مردم مسلمان هستن، بنابراین باید این قوانینی هم که اگر تصویب میشود در چارچوب شریعت باشه، چون به صورت کلی شارع مقدس هستش که این قوانین و خدمتش قواعد زندگی مسلمانان رو تعیین کرده و در همون چارچوب حالا مجلس نمایندگان میتونه برنامه ریزی بکنه یا میتونه قانون گذاری بکنه، ولی این باید در همون چارچوب باشه.
چارچوب رو در واقع شورای نگهبان تعیین میکنه،
چارچوب شهر تعیین کرده. شورای نگهبان یا اون هیئت ترازی که در مشروطه بودن اینها در حقیقت تشخیص دهنده اون هستن. طبق اصل 4 قانون اساسی گفته تشخیص این که همه قوانین و مقررات حتی اصول قانون اساسی باید مبتنی بر موازین شهر باشن، موازین اسلام باشن، این با فقهای شورای نگهبان هست که حالا در اون زمان با همون فقهایی بودش که به نحو خاصی تعیین می‌شد.
اون چرا اصلا تشکیل نشد در زمان مشروطیت؟ خب اصلا کلا به یک مسیر دیگه ای رفت.
خب همین عرض می‌کنم، این نزاعی که وجود داشت که قسمتش هم آقای فایزاده اشاره کردن که مثلا به اعدام شیخ فضل الله منتهی شد و اینها، خب کم کم باعث شدش که خدمت شما عرض کنم اون نگاه اول که عرض کردم غلبه پیدا بکنه. یعنی با این که این موضوع در قانون اساسی وجود داشت اما عملا اجرا جز اون سالهای اول که اجرا شد و اینها بعد عملا به کنار گذاشته شد. یعنی مثلا شهید مدرس اون دوره اول به غالب همین هیئت تراز وارد مجلس شدند و خب این هیئت تراز تو اون قانون اساسی قدرت زیادی داشت مثل همین شورای نگهبان، یعنی میتوانست تصمیم نمایندگان رو وتو بکنه. البته یه تفاوتی با شورای نگهبان فعلی داشت، اون این بودش که اون 5 نفر عضوی از مجلس میشدند، یعنی عضوی از مجلس نمایندگان بودند اما رأیشون به این صورت بود که حتما باید رأی موافق اینها جلب میشد. خب این در حقیقت برای اون تفکری که عرض کردیم مشکل ساز بود دیگه، یعنی اون همین شهید مدرس که عرض میکنیم چون دوره‌ای که در قالب هم هیئت تراز توی مجلس حضور داشتند و چه بعد از اون که دیگه در انتخابات شرکت کردن و نماینده مجلس شدن، در هر دو دوره خب مانع خدمت شما عرض کنم اون حرکت هایی می شدن که مغایر شهر یا مغایر مصالح جامعه و مسلمانان میدونستن و خدمت این باعث شدش که علاوه بر اون نزاع گفتمانی که عرض کردیم، از جهت سیاسی هم منافع و مصالحی که اون سیاستمداران و اون حکومت داشتن، حکومت طاغوت، حکومت پهلوی داشتن، بر این قرار گرفت که کم کم این رو حذف بکند، چون خود شهر به نحوی مانع اون مقاصد اونها میشد. اصلا انقلاب اسلامی برای همین شکل گرفت که مردم میخواستن که استقلال و آزادی رو در چارچوب اسلام و به وسیله اسلام شکل بدن در کشور ایران. بنابراین اینها میدیدن که این مانع اون اهدافشون هستش، کم کم این رو کنار گذاشتن. به همین ترتیب در قانون اساسی یکی از دغدغه‌های مهمی که وجود داشت همین موضوع بود که هم از جهت حال شهر، هم از جهت قانون اساسی، هم که یک بحثی است که توی کشورهای دیگه وجود داره، این شورا حتما وجود داشته باشه و اهمیت زیادی داشته باشه.
فکر خیلی مترقیه، به هر حال در زمان انقلاب ما این فکر رو بهش رسیدن حضرت امام و دوستانی که به هر حال بودن. این فکر خیلی فکر مترقی هست که به هر حال یک نهادی باشه که نظارت بکنه بر اجرای در واقع صحیح قوانین اسلامی، چون به هر حال مملکت مملکت اسلامی است، باید این حضور داشته باشه. این خیلی بحث مهمی. اما میخوام سوالی که از آقای دکتر هادی‌زاده من دارم این هست که نقش و جایگاه و رسالت شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تا الان چگونه بوده، و حالا اینو جواب بدین تا بعد بگم.
خدمت شما عرض کنم که اساسا ما و در مورد شورای نگهبان، رسالت و کارکرد شورای نگهبان بر اساس نظام جمهوری اسلامی هستش، به این صورت که وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد و مردم در رفراندوم به نوع نظام خودشون رو جمهوری اسلامی انتخاب کردند، به این شکل که شکل حاکمیت با اسلام و موازین اسلامی باشد، منتها شکل اون اعمال مثلا انتخابات، همه پرسی و اشکال دیگری از مشارکت مردم که در واقع محقق کننده بحث جمهوریت نظام بودند، به این برمیگرده. شورای نگهبان دوتا کارکرد اساسی دقیقا بر اساس جمهوریت و اسلامیت نظام داره. از حیث اسلامیت، شورای نگهبان موظف هستش به عنوان یک تکلیف که در قانون اساسی ذکر شده و در بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری هم به کرات در این خصوص تأکیدات زیادی شده، باید و موظف هست که موازین اسلامی رو نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و کلیه قوانین و مقررات که قرار هستش بر زندگی مردم حاکم بشه و اون حق و حقوقی رو بر زندگی مردم بار کنه، این باید بر اساس موازین اسلامی باشه. از طرف دیگه ما وقتی قانون اساسی بر توسط مردم انتخاب شد و مورد پذیرش قرار گرفت، قانون اساسی به عنوان سندی هستش که همه آمال و آرزوهای یک ملت در اون زمان که بعدها هم با تأییدات مکرر همراه بوده، تمام این آمال و آرزوها در اون بوده. حالا این محتوای قانون اساسی اگر در حوزه قوانین و مقررات و در عرصه اجتماعی پیاده نشه، بعد از مدتی ممکن هستش که قانون اساسی به عنوان یک سند نمادین باقی بمونه. بر این اساس شورای نگهبان کارکرد دوم صیانت از قانون اساسی در بحث قوانین و مقررات هستش. به عنوان مثال وقتی ما در قانون اساسی یک فصل مجزا و بسیار مهم تحت عنوان حقوق ملت داریم، شورای نگهبان چطور میتونه از این صیانت بکنه؟ یا در بحث موازین اسلامی ما میبینیم که مصوبات شوراها هستش و بسیاری از مصوبات دیگری که آثار بسیار زیادی بر زندگی مردم دارند، خب اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشه. از همه اوایل انقلاب شورای نگهبان که وقتی تأسیس شد تا کنون این دو کار کرد، حالا البته با یک سیر تطوری، هیچ نهادی از همون اول که کامل نبوده و ما میبینیم که به هر حال نظریات شورای نگهبان هم روز به روز این سیر تحول و بهبود و تکامل رو طی کرده. به نظر میرسه امروزه حالا استفاده شورای نگهبان از بدنه نخبگانی جامعه، از اساتید، از بسیاری از صاحب نظران باعث شده که این نظرات شورای نگهبان در این دو حوزه و کارکرد ذاتی خودش بسیار تکامل پیدا بکنه و واقعا امید میره که روز به روز این روند به نفع مردم، جمهوری اسلامی و تحقق اون آمال و آرزوهایی که در قانون اساسی بوده و حاکمیت اسلام انشاءالله به نظر میرسه که افق روشن نسبت به گذشته بسیار روشنتر هم خواهد بود.
درسته. من فکر کنم حالا بعضی از در واقع شنوندگان ما شاید قانون اساسی رو مطالعه کرده باشن. وقتی قانون اساسی که به نظر من لازم هم هست، یعنی باید یک شهروند ایرانی، یک فردی که در چهارچوب این مملکت داره زندگی میکنه، باید قوانین کشور خودش رو، قانون اساسی کشور خودش رو مطالعه بکنه. وقتی آدم مطالعه میکنه، خب قوانین من واقعا بعضی موقعات یه جورایی تعجب میکنم، میگم این قوانینی که ما داریم خب خیلی قانون خوبیه، یعنی اگر رعایت بشود قانون اساسی صراحتا مثلا راجب همین شورای نگهبان خب خیلی مسائل رو گفته، خیلی از ابهاماتی که شاید در ذهن نسل جوان باشه الان برطرف بشه اگر خودش بره بتونه قانون اساسی رو بخونه. اما سوالی که الان میخوام بپرسم این هست که ما اصول 91 تا 99 قانون اساسی صراحتا اشاره میکنه به جایگاه و اختیارات شورای نگهبان. آیه دکتر زرافشان، میخوام این اختیارات رو اجمالاً برای ما یه توضیح راجبش بدین و اینکه شورای نگهبان در این چیز هلوش 40 سال چگونه عمل کرد.
خب در مورد اختیارات شورای نگهبان اگر بخوایم دسته‌بندی کلی داشته باشیم، خب مهمترین موردی که میشه ذکر کرد همین بحث بود که در این پیشینه تاریخی شکل گرفته، یعنی بحث این که قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع تطبیق پیدا بکنه، یعنی یک نهادی وجود داشته باشه که این رو رعایت قانون اساسی در این قوانین رو و مصوبات رو تضمین بکنه. این میشه اون کارکرد اصلی که از حیث تاریخی برای شورای نگهبان بوده. خب اون بحث شرعیش که وجود داشته، بحث این که مطابقت با قانون اساسی داده بشم که خب در کشورهای دیگه این وجود داره، نهادهای مشابه شورای نگهبان که باید مصوبات، خدمت شما عرض کنم که اون نهادهای قانونگذاری رو حالا به نحو پسینی، حالا در کشور ما به صورت ویژه، به صورت پیشینی، یعنی قبل اینکه اون قانون نهایی بشه، شورای نگهبان هم باید تایید بکنه، اما در قالب کشورها، اکثریت غالب کشورها به صورت پسینی، یعنی اون قانون تصویب میشه، بعد یه فرایند خاصی دارن که مثلا رئیس جمهور یا مقامی یا هر شهروندی، حالا بر بسته اون نظام حقوقی.
من اینجا رو گفتم مترقیه دیگه، یعنی قبل از اینکه قانون بیاد بررسی میشه.
اتفاقا همین نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم، در پیشنویس قانون اساسی که خدمت شما اصلا تهیه شده بود و دولت موقت تهیه کرده بود و ارائه کرده بود به مجلس خبرگان قانون اساسی که تهیه و تنظیم قانون اساسی به عهده داشتند، اونجا همین نظام پسینی دیده شده بود به اقتباس از کشورهای دیگه، یعنی اونجا گفته شده بود که قوانین تصویب میشن، اگر بعدن یه سری مقاماتی خدمت شما عرض کنن درخواست کردن که به نظر ما این قانون مثلا مغایر شرع است یا مغایر قانون اساسی است، بعد میاد در شورای نگهبان بررسی میشه، اگر که خدمت شما عرض کنم که نظر شورای نگهبان که مغایر است، مثلا قانون
اینکه نشدنی بوده دیگه، همون انقلاب مشروطه میشده.
همون عرض میکنم چون این اهمیت فراوانی برای قانون اساسی و واژگان قانون اساسی داشته و این افراد میخواستن که حتما تضمین بشه این موضوع که هیچ قانونی مغایر شرع مخصوصا و قانون اساسی تصویب نشه و اجرایی حتی نشه، یعنی به مرحله اجرا اساسا نرسه، که حالا مثلا بعد یک ماه بعد یا یک سال بعد یا هر وقت بعد یک کسی بیاد بگه آقا این مغایر قانون اساسی یا شرع. برای من این به صورت پیشینی در نظر گرفتن، یعنی گفتن که بدون تایید شورای نگهبان این امکان پذیر نیستش که به محل اجرا گذاشته بشه، مگر در مواد خاصی که حالا اون بحث فنی و شکلی هستش. خب این پس بنابراین اون کارکرد اصلی هستش که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده. بحث دوم، بحث که مجاور همین بحث هست، بحث تفسیر قانون اساسی هستش، یعنی به این صورت در نظر گرفته شده که خب نهادی که تطبیق میده مصوبات مجلس رو با قانون اساسی، به نحوی در همین تطبیق دادنش داره تفسیر هم میکنه قانون اساسی دیگه، یعنی مثلا میگه این مصوبه مغایر اصل مثلا 75 هستش، خب یه تفسیری از اصل 75 داره، بر اساس اون تفسیرش قاعدتاً داره تفسیر دوزن است اون تطبیق رو انجام میده. خب این تفسیر هستش که صورت عملی در رویه انجام میشه، اما قانون اساسی اومد در اصل 98 به صورت سریع گفته که تفسیر قانون اساسی به صورت مجزا از این رویه ای بر عهده شورای نگهبان هستش که یک امر منطقی هست، یعنی این نهادی که این وظیفه رو داره قاعدتا تفسیر هم به عهده خودش باید باشه، چون تعارض پیش میاد، یک اگر تفسیر رو یک جای دیگه انجام بده، تطبیق رو یک جای دیگه انجام بده، با این نظراتشون ممکن متفاوت باشه با هم دیگه، این تعارض پیدا بکنه. که خب تفسیر قانون اساسی هم یک بحث خیلی مهمی هستش،
بله مفصل،
چون قانون اساسی یک قانونی هستش که به راحتی قابل تغییر نیستش. الان شما تو کشورهای جهان هم که نگاه بکنید، تغییر قانون اساسی غالبا کار سختی است و
نشدنی
است. کنم که بله فرآیند خاصی باید طی بشه، تو خود قانون اساسی ما یه فرآیندی هست، شرایط اجتماعی و سیاسی خاص و مناسبی رو باید داشته باشه که بشه این کارو انجام بشه، و عوامل دیگه‌ای که هستش، تفسیر قانون اساسی این زمینه رو ایجاد می‌کنه که قانون اساسی بتونه با شرایط روز، با تحولاتی که انجام میشه، تطبیق پیدا بکنه. خیلی از عبارات قانون اساسی عبارات کلی هستش، عبارتی هستش که جای تفسیر داره تا بتونه این تطبیق رو ایجاد بکنه. بنابراین نهاد مفسر قانون اساسی هم اینجا میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه که این قانون اساسی به صورت زنده و پویا همگام با جامعه بتونه پیش بیاد. این هم مورد دومی هستش که به عنوان جزء وظایف اصلی شورای نگهبان در نظر گرفته قانون اساسی. یک مورد سومی هم هستش، بحث نظارت بر انتخابات هست که تو اصل 99 اومده، غیر از انتخابات شوراها بر همه انتخابات، یعنی خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس، شورای نگهبان نظارت داره، که البته خب در خدمت شما عرض کنم که این وظیفه یک وظیفه هستش که به صورت اضافه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده، یعنی حالا لزوما به این ترتیب نیست که در کشورهای جهان اون نهادی که مثلا بحث تطبیق قانون اساسی رو به عهده داره یا تفسیر قانون اساسی به عهده داره، لزوما بحث نظارت بر انتخابات هم اون نهاد به عهده باشه. تو برخی کشورها این جدا هستش، تو برخی کشورها همون نهاد به عهده هست، که تو کشور ما این رو بر عهده شورای نگهبان قرار دادن. بنابراین این سه تا وظیفه اصلی شورای نگهبان میشه، که البته خب محور وظیفه شورای نگهبان همون بحث تطبیق با شرع و حفاظت از شرع و قانون اساسی هستش، که حالا بعضن هم میگن شورای نگهبان قانون اساسی، که البته غلط هستش، ولی این اشاره داره به اون وظیفه اصلی و اساسی و محوری
شورای نگهبان قانون اساسی. غلطه،
بله دیگه، چون شورای نگهبان هم نگهبان قانون اساسی هم نگهبان شرعه.
درست.
و خدمت شما عرض کنم تو قانون اساسی هم
تخصصیش بود،
عنوان شورای نگهبان اومده، عنوان شورای نگهبان قانون اساسی
کلمه اضافه تر نداره.
بله
خیلی متشکرم. خب دعوت میکنم که یک بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم بشنویم، بعد از اون همچنان در خدمتتون خواهیم بود.
مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است، که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این اون نقطه حساسی است که تضمین کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است. هم این وظیفه بسیار مهم است، هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است، که اونجایی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار میگیرد، نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم وزن اعتبار اصل قانون اساسی است. خیلی مطلب مهمی است این. و هم وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهم است که بر عهده شورای نگهبان در قانون اساسی گذاشته شده، که اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان و هر انتخاباتی که در اون، انتخابات ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که نظارت اون بر عهده شورای نگهبان است. این وظایف یکی از دیگری مهمتر همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است.
خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 30,035 و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا که میتونید به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی دسترسی پیدا بکنید و